صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی، پس از دو ساعت گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز که در آن همراه با شهرام طبری بود. اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. و امروز برای شما چی داریم؟ در آغاز مثل هر سه‌شنبه سرگذشت عاشقانه ویسرامین فخرالدین اسعد گرگانی را با روایت جذاب دکتر صدرالدین الهی می‌شنویم. سپس با کامران فانی و با کتاب در ایران گشت و گذاری خواهیم داشت و در آن با جمشید کیانفر مصحح تاریخ روضت الصفا گفتگو میکنیم. پس از آن در شعر شاعران غزلی زیبا از سایه میشنویم و با آخرین خبرهای امروز به پایان برنامه های ساعت سوم رادیو آزادی میرسیم. برنامه امروز را با ادامه روایت گیرای صدرالدین الهی از داستان ویسرامین فخرالدین گرگانی آغاز می‌کنیم. اما پیش از پرداختن به ویسرامین لازم است یادآوری کنم که به سبب بعضی مشکلات ارتباطی نتوانستیم برنامه امروز ویسرامین را به موقع دریافت کنیم و به همین جهت با پوزش از شما که منتظر شنیدن ادامه این داستان زیبا هستید به اطلاعتان میرسانم که این برنامه اکنون تکرار برنامه هفته گذشته است. ویسرامین از قدیمی ترین منظومه های عاشقانه ایرانی است که به زبان فارسی سروده شده است. فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر و داستانسرای معاصر و مداح طغرل سلجوقی، داستان ویسرامین را در قرن پنجم هجری به سفارش ابوالفتح مظفر ابن محمد حاکم اصفهان به نظم درآورد. همین امر میرساند که داستان ویسرامین در آن روزگار داستانی مشهور و محبوب بوده است. اما پس از چند قرنی که این داستان مورد توجه خاص و عام بود، با استقرار اخلاق شرعی و حکومت شرع، به گونه داستانی ناپسند و مغایر با اخلاق و شرع رفته رفته از یادها فراموش شد. چنانکه به نوشته صادق هدایت، حتی تذکره نویسان در نسبت آن به فخر گرگانی تردید کردند. فخرالدین از دانش‌های روزگار خود آگاهی داشت و زبان پهلوی را نیک می‌دانست و در ادب عرب نیز دست داشت. از آثار او جز مثنوی ویسرامین چیز دیگری به روزگار ما نرسیده است. می‌دانم که منتظر شنیدن بقیه داستان دلاویز ویسرامین با روایت گیرای صدرالدین الهی هستید. رشته سخن را به او می‌سپارم.
گفتیم که بعد از آن که ویس با برادر شوهرش رامین پیمان عشق بست و در غیاب شاه موبد تن بدو سپرد، شاه مرد بر اثر اشتباه دایه از این راز آگاه شد و دانست که ویس همسرش همخوابه برادر شده است. شاه خشناک ویرو برادر ویس را که شاه شهر ماه‌آباد بود خبر کرد تا مگر برادر که از او آرام تر است، این خواهر عاشق بی‌پروا را به نصیحت رام و آرام کند. اما ویس نه در برابر شوهر و نه پیش برادر لحظه ای عشق خود را به رامین انکار نمی کند و به این طریق همگان در می یابند که ویس در بند عشق تن است و جز به رامین بر دیگری تمکین نخواهد کرد. نکته ظریف این داستان شگفت آن است که شاه با همه توانایی و قدرت در پی مجازات این عاشقان آنچنان که شیوه آن روزگاران است بر نمی آید. ویس را به مجازات نمی رساند، شاید به دلیل آنکه دراستی مرد پیر عاشق زن جوان است و نمی داند که دایه به جادو او را به روی این زن بسته است. چنین است رفتار او با برادرش رامین که هر دو از یک مادرند و مادر تحمل عذاب فرزندی به دست فرزند دیگر را ندارد. شاه موبد همه راه‌ها را می‌رود تا مگر ویس روی از رامین بگرداند. حتی به او می‌گوید که از گناهش درگذشته و فقط به شرطی که ویس دل از مهر رامین بشوید، باز هم بانوی ایران و توران خواهد بود. اما ویس در تب عشق و جرأت عاشقانه رو در روی او می ایستد و داستان چنین ادامه می یابد.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
نگر تا ویس چون آزرم برداشت، کجا در مهر چون شیران جگر داشت. مرو را گفت شاها مرو آباد، اگر نیک است و بر بد مر تو را باد. من اینجا دل نهادستم به ناکام، که هستم گور و در افتاد در دام. اگر دیدار رامین را نبودی، تو نام ویس از اون کیهان شنودی. چو بینم روی رامین گاه و بیگاه، مرا چه مرو باشد جای و چه ماه. گلستانم بود بی او بیابان، بیابانم بود با او گلستان. مرا گر دل نبا او آرمیدی، تو تا اکنون مرا زنده ندیدی. تو را از بحر رامین میپرستم، که دل در مهران بی مهر بستم. ویس آنگاه سخت ترین توهینی را که حتی در این روزگار تحملش آسان نمی نماید، بر شوهر پیر روا می دارد. رامین را گل و او را خار می خواند. منم چون باغبان اندر پی گل، پرستم خار و گل را بر پی گل. شاه موبد در برابر این پاسخ ویس حالش دگرگون می شود. میان آن که این زن عاشق بی پروای دست از جان شسته را بکشد یا برایش تدبیری دیگر بیندیشد، در می آند. عقل و احساس در درون مرد جهان دیده به پیکار بر می خیزد. شاه پس از مدتی تأمل سر بر می دارد. نخست ویس را از این که از مادری زاده شده که 30 فرزند دارد و هر فرزندش از مردیست ملامت می کند و بر این افسوس می خورد که او دختر قارن است و قارن از تخمه جمشید. او در ملامت و مذمت شهرو می گوید بچه بوده است شهرو را 30 نزاد از دوز یک شوهر دو فرزند. یکا یک راز ناشایست داده، بلای دایگانی شیر داده. نباشد مار را بچه به جز مار، نیارد شاخ بد جز تخم بد بار. از ایشان خود تو از جمشید زادی، تو نیز اون گوهرت برباد دادی. شاه بعد از این خطاب خشمالود راه حلی را که برای دور کردن ویس از پایتخت و سرپوش نهادن بر این رسوایی به ذهنش رسیده است به ویس ارائه می دهد. کنون 3 در پیشت نهاده است و هر جایی خواهی ره گشاده است. یکی گرگان، دیگر راه دماوند، 3 راه همدان و نهاوند. از سوز دل به جای دعای سفر برای او، نفرین سفر سر می دهد. برون رو تو به هر راهی که خواهی، رفیقت سختی و رهبر تباهی. به روزت شیر همراه و به شب غول، نه آبت را گذر نه رود را پول. این فرمان که در حقیقت فرمان جدایی زن از شوهر و به نوعی پایان کار بانوی ایران و توران است، در گوش ویس مژده‌ای جنفزا و دلنگیز است. ویس به شاه تعظیمی می کند و از نزد او بیرون می آید. دایه را می جوید و به او می گوید که به نزد مادرش شهرو و برادرش ویرو برود و مژده بدهد که ماجرای او و موبد ای خونریزی و انتقام جویی پایان گرفته و موبد به او اجازه داده است که به یکی از این سجا به هر کجا که می خواهد برود. کم می توان یافت داستان کهنی را که زن گناه کرده و عاشق به دینسان از رهایی خود از خانه شوهر شادمان باشد. به دایه می گوید که به مادرش این پیام را برساند: همیدون مادرم را مژدگان خواه که رسته شد ز چنگ اژدها ما، بریده شد ز خار تیز خرما، بهار تازه ایمن شد ز سرما. مرا چون ایزد از موبت رهانید، چنان دانم که از هر بد رهانید. برای آنکه به هیچ روی در بند موبت و مسئولیت‌های درباری نباشد، به سراغ پادشاه پیر می‌رود و به او پیشنهاد می‌دهد که حال که دیگر وی همسر و همبالینش نیست، چاره‌ای بیندیشد. در این پیشنهاد زن عاشق، نوعی زیرکی و عشق به رهایی همیشگی از دام موبت دیده می‌شود. پس آنگه گفت: شاها جاودان زی، به کام دوستان دور از بدان زی. تو را از من درود و خرمی باد، روانت آفتاب مردمی باد. زنی کن زین سپس بر تو سزاوار، که باشد همچو ویسه صد پرستار. زبوت رویان بدل آنجوی بر من، که از دیدنش گردد کور دشمن. و بعد خود در وصف این جدایی مسالمت آمیز و طرح حال و روز آینده داد سخن می دهد. به موبد از خوبی های این جدایی می گوید و از سعادت هایی که در انتظار اوست، و در کنار آن از وصف حال و روز خوش خود نیز غافل نمی ماند. تو را بی من بزرگی باد و رادی، مرا بی تو درستی باد و شادی. چنین بادا از این پس هر دو را روز، که باشد بخت ما بر کام پیروز. چنان در خرمی گیتی گذاریم، هرگز یکدیگر را یاد ناریم. دیس در پی این تحول بزرگ، مقدمات خروج خود را از کاخ و سفرش را به یکی از سه منطقه شاه معین کرده فراهم میکنند و برای این منظور و مثل هر مسافر بزرگی سعی بران دارد که سبک سفر کند. پس آنگه بردگان را کرد آزاد، کلید گنج ها بر شاه را داد. بدو گفتین به گنجوری دگرده، که باشد در شبستان از من به. تو را بی من مبادا هیچ تیمار، مرا بی تو مبادا هیچ آزار. خبر رفتن ویس از کاخ همه آنها را که به این زیبای ماهستان دل بستند به فغان در می آورد. اما حکم شاه است و چاره‌ای جز اطاعت نیست. همه افسردند و رامین بیشتر از همه. زجرش هر کسی خسته جگر بود و از ایشان شاه رامین خسته تر بود. رامین بی آن که بداند در دل ویس چه می گذرد هجران او را تاب نمی تواند آورد و به این جهت به اندیشه می رود تا حیله‌ای ساز کند و او نیز به نوبه خود از مرد دور شود، بلکه در جایی یا نقطه‌ای آن زن زیبای هوسجو را باز یابد. خروج از شهر نیازمند بهانه‌ای و حتی ساز کردن حیله‌ای است. بسی اندیشه کردن در جدایی که چون یابد ز اندوهش رهایی. به دست چاره دامی کرد و بنهاد، به شاهنشاه پیغامی فرستاد که 6 ماه هست تا من دردمندم، منم بسته که بیماریست بندم. کنونم زور لختی در تن آمد، نشاط تندرستی در من آمد. ندیدم اسب و ساز خیش هموار، همه مانده چو من 6 ماه بیکار. اگر شاهم کند همداستانی، کنم یک چند یه نخجیرگانی. روم زینجا سوی گرگان و ساری، به پرانم در او باز شکاری. رامین به خیال خود میخواهد که برادر را بفریبد، چون شنیده است که قرار است ویس به سمت جنوب یعنی ری و همدان و نهاوند حرکت کند، او به شاه پیغام میدهد که اگر اجازه دهد راهی شمال میشود. اما شاه کار کشته عشق و عاشق را دیده است، بدانستو که گفتارش دروغ است، ز دستان کرده چاری بیفروغ است. به این جهت در جواب این کسب اجازه برادر به پیام آور تذکر می‌دهد که رامین می‌تواند با نفرین او به هر جا که می‌خواهد سفر کند. زبان بگشاد بر دشنام و نفرین، همی گفت از جهان گم باد رامین. شدن بادش به راه و آمدن نه، که او را مرگ است از آمدن به. بگو هر جا که خواهی رو همکنون، رفیقت فال شوم و بخت وارون. رهت مارین و کهسارت پلنگین، یا و سنگش از خون تو رنگین. آنگاه برادروار به این برادر سردر کمند اشتویس نصیحت می کند و راهی به خیال خود سالم پیش پایش می گذارد. تو را گفتار من امروز پند است، چو سم تلخ است لیکن سودمند است. اگر پند مرا در گوش گیری، از او بسیار گونه هوش گیری. به کوهستان زنی نامید جویی، مرو را هم بزرگی هم نکویی. کنی با او به فال نیک پیوند، بدون پیوند باشی شاد و خرسند. نگردی بیش از این پیرامن ویس، که پس کشته شدی در دامن ویس. برافروزم ز روی خنجر آذر، بر او هم زن بسوزد هم برادر. برادر چون مرا زو ننگ باشد، همون بهتر که زیر سنگ باشد.
کتاب سرگذشت عاشقانه ویس و رامین را می‌بندیم تا هفته آینده بقیه این داستان دلنگیز را از صدرالدین الهی بشنویم. به سراغ کتاب‌های تازه هفته می‌رویم که کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، در برنامه با کتاب در ایران با تأملی نقادانه و موشکاف در آنها ما را با آنها آشنا می‌کند. همچنین در این برنامه با آقای جمشید کیانفر، مصحح تاریخ مفصل روضت الصفا، گفتگو می‌کنیم.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً منتشر شده است می‌پردازم. راه حق، دما پدا، متن کهن بودایی، ترجمه رضا علوی از زبان پالی، نشر فرزان روز، 148 صفحه. متون مقدس بودایی تریپیتاکا یا سزنبیل نام دارد. معروفترین بخش این متون سلسله اشعاری است بسیار کهن منسوب به خود بودا به نام دماپادا که از روزگار باستان میان بودایان محبوبیت فراوان داشته است. واژه دما به زبان پالی یا دارما به زبان سانسکریت به معنی قانون است، قانونی که نظام جهان را به راستی توصیف می کند و حقیقت آن را باز می نماید. پادا نیز به معنی راه و طریقت است. از این رو دما پادا را می توان راه حق ترجمه کرد. راه حق را آقای دکتر رضا علوی استاد صاحب نظر ادیان هندی مستقیما از زبان پالی، یعنی همان زبانی که بودا بدان سخن میگفته، به فارسی برگردانده است. این ترجمه که در کمال دقت و شیوایی انجام پذیرفته، یکی از ژرف‌ترین اندیشه های بشری را اینک در اختیار فارسی زبانان قرار داده است. هندوان جهان را وهم و فریبی می دانستند که انسان در چرخه بی پایان نوزایی های مدامان گرفتار است. آنان راه گریز و رهایش از این چرخه را در تسکیه نفس می دیدند و تن به ریاضت های شدید می دادند. بودا این سختگیری و ریاضت کشی را بر نمی تابید. گویند روزی در باغ آهو نشسته بود. آنجا به پنج راه جوی چنین خطاب کرد: ای راه جویان، آن کس که خانه رها کرد باشد که زیاد روی در این دو جهت حذر کند. این دو جهت کدامند؟ دلبستن به لذایذ جهان که خار و دون و بیارزش است، و ریاضت دادن که دردناک و بیهوده و بیسود است. بودا راه اعتدال را شناخت و به رستگاری رسید. در آیین بودایی اصل اصیل درد و رنج است. منشأ این درد و رنج تشنگی و خواهش است. تشنگی برای بودن و شدن و خواستن و هر دم بیشتر خواستن. بودا برای فرو نشاندن و خاموش کردن این تشنگی که درد و رنج از آن میزاید، راه هشتگانه را پیش می‌نهد. سالک با پیمودن این راه به بیداری میرسد و به نیروانا پیوندد. کتاب راه حق یا دماپادا اندرس ها و پند هایی است که بودا به پیروان خود داده و جهانبینی و جهت توکل بودایی را روشن منعکس می کند. این کتاب از 28 فصل یا سوره تشکیل یافته، از سوره بیمایگان و فرزانگان تا سوره های دلبستگی و تشنگی و کیری و مرگ. در این جهان هیچگاه نفرت به نفرت فرو ننشیند، تنها با دوری از نفرت آرامش می‌یابی. هوشیاری راه جاودانگی است و غفلت راه مرگ. هوشیاران نمی‌میرند، غافلان همواره مردند. عطر گل خلاف باد نمی‌رود، اما عطر انسان خوب حتی خلاف جهت باد می‌وزد. انسان خوب همه جا هست. فرزانگان چون آیین را شنیدند آرام یافتند، چون دریا چی عمیق که آرام و روشن است. این خنده از بحر چیست و این شادی چرا؟ آنچه هست پیوسته بر آتش است. ای در تاریکی فرو رفتگان، چرا بحر خویش چرا بنتابید؟ کتاب دمپدا یا راه حق بیش از 2000 سال است که چراغ فروزان را پیش روی انسان‌های دردآشنای سراسر جهان نهاده است. جامعه شناسی خودمانی، نقش ما در آینه، نوشته حسن نراقی، نشر اختران، 168 صفحه. حدود 40 سال پیش محمد علی جمالزاده کتابی نوشت به نام خلقیات ما ایرانیان و در آن از خلق و خوی ایرانی انتقاد کرد و به ذکر معایب آشکار و پنهان ایرانیان پرداخت. جمالزاده این کتاب را بیشتر از روی گزارش‌های جهانگردان خارجی که به ایران آمده بودند فراهم کرده بود. بر او خورده گرفتند که این همه را از دید بیگانگان نقل کرده که جز عیب در ایرانیان نمی‌بینند. اینک پس از 40 سال کتاب دیگری منتشر شده که نه از دید بیگانه بلکه از دید یک جامعه شناس ایرانی به ذکر خلقیات ایرانی پرداخته و نقدی صریح و بی‌پروا از اخلاق ایرانیان کرده است. کتاب جامعه شناسی خودمانی، نقش ما در آینه، نوشته حسن نراقی که در فاصله کوتاه به چاپ دوم رسیده، در واقع نوعی روانکاوی ملی. اگر ملتی کهنسال و فرسود روزگار دست به انتقاد از خود نزند و نقطه ضعف‌های خود را نشناسد، در گیردار بازی سیاست جهانی بیشک پازنده خواهد بود. آنگاه دریغ از نگاه ملامتبار تاریخ. کتاب جامعه شناسی خودمانی، نقش ما در آینه، در 17 فصل معایب و نقایص اخلاقی ایرانیان را برمی شمارد. از حقیقت گریزی و پنهانکاری و قهرمان پروری و استبداد زدگی ما می گوید. از خودمحوری و تکروی و فرصت طلبی من پرده برمی دارد. ایرانی همواره دچار توهم دائمی توته است. مسئولیت ناپذیر است. همه عقب افتادگی های خود را معلول دو علت می داند. اول رویدادهای تاریخی که از بد حادثه در گذشته اتفاق افتاد و کاریش نمی تواند بکند و دوم دست شوم خارجی. قانون گریزی و توقع و نارضایتی دایم از دیگر صفات بود. سخن آخران که خود را همه چیزدان می داند. کنجکاو و جستجوگر. مؤلف کتاب خود را با این مستضاد ملک و شرای بهار که 90 سال پیش سروده شده به پایان می برد. این دود سیه فام کلباب وطن خواست از ماست که بر ماست. این شعله سوزان که بر آمد ز چپ و راست از ماست که بر ما. جانگر به لب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسکالیم، از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیالی؟ بیداری ما چیست؟ بیداری کسی است که محتاج به لالاست از ما که بر ما. نیاکان ما تاریخ را آینه عبرت می دانستند. نگاه آنها به تاریخ بشر نگاهی جهانی بود. تاریخ را از خلقت آدم ابوالبشر آغاز می کردند. آنگاه سیر رویدادهای تاریخی را در جهانی که می شناختند روایت می کردند. تاریخ طبری به زبان عربی بارزترین نمونه این گونه تاریخ‌های عمومی و جهانی بود. از دوره مغول به بعد نگارش تاریخ‌های عمومی به زبان فارسی شکوفا شد و در دوره تیموری به اوج خود رسید. مهمترین و مفصل‌ترین کتاب تاریخی که در این دوره نوشته شده تاریخ روضة الصفا است اثر میرخاند ادیب و مورخ نام‌آور ایرانی. در میان تاریخ‌های عمومی روضت الصفا بیشک جایگاهی منحصر به فرد دارد. هیچ کتاب تاریخی دیگری این همه محبوبیت و مقبولیت نیافت. در قرن 19 که اروپاییان با جهان ایرانی و اسلامی آشنایی نزدیک پیدا کردند، روضت الصفا مهمترین منبع آشنایی آنها با تاریخ ایران بود. متن این کتاب بارها به زبانهای مختلف برگردانده شد و شهرتی بسیار یافت. متأسفانه تاریخ روضت الصفا، این تاریخ گرانقدر، هرگز چاپ ملقح و مصححی نیافت. چاپ‌های سنگی و سربی آن سرشار از اغلاط و کمی و کاستی بسیار بود. اینک جای خوشبختی است که برای نخستین بار متن کامل تصحیح شده آن به همت جمشید کیانفر توسط انتشارات اساطیر در 15 جلد انتشار یافته است. آقای کیانفر پژوهشگر تاریخ ایران تا کنون آثار تاریخی بسیاری را تصدیق و چاپ کرده است. پیگیری و پوشایی او در نشر متون تاریخی فارسی شایان تقدیر است. شایسته است درباره ارزش و اهمیت تاریخ روضت الصفا و چند و چون چاپ تازه این اثر استطور به سخنان خود ایشان گوش فرا دهید.
آقای کیانفر، شما اخیراً تاریخ روضت الصفای میرخان رو تصحیح و منتشر کردین. گویا متن کامل کتاب تاریخ روضت الصفا است. پیش از اینکه به نکات دیگر درباره این کتاب بپردازیم، اول درباره این کتاب و نویسنده اون برای ما لطفاً توضیحی بدین.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و تشکر از اینکه چنین فرصتی رو در اختیار من قرار دادید. کتاب روضت الصفا یکی از مشهورترین تاریخ‌های عمومی است که به زبان فارسی در دوره پایانی عصر تیموریان نگاشته شده. مؤلف اون در پایان آخرین به اصطلاح پادشاه یا حکمران تیموری به سال 837 متولد شده و در 933 هجری قمری هم وفات یافته. کتاب رو در تاریخ 873 شروع به نگارش کرده و تا چند ماه قبل از وفاتش هم ادامه داده. این کتاب دارای دو ذیل هست. یکی ذیلی است که توسط نوه دختری مؤلف یعنی خاندمیر نوشته شده و در حقیقت جلد هفتم کتاب هست که مؤلف در طرح اولیه‌اش قرار بوده بنویسه ولی وفاتش مانع از نگاشتن کتاب شده. همچنین در حدود 300 سال بعد در دوره قاجاریه زمان سلطنت ناصرالدین شاه، رضا قلی خان هدایت ذیل دیگری بر این کتاب بنویسه در 3 مجلد، یعنی به درست در مقطعی که خاندمیر کتاب رو به اتمام رسوند و جلد هفتم رو جلدهای 8، 9، و 10 رو ادامه داده و تا 10 سال اول سلطنت ناصرالدین شاه رو در بر میگیره. طرح اولیه کتاب اونطوری که خود مؤلف در مقدمه هم میگوید، یعنی میرخان، مشتمل بر یک مقدمه، 7 قسم و 1 خاتمه بوده و مؤلف مقدمه و 6 قسمت رو نگاشته، بخش هفتم یا قسمت هفتم و خاتمه رو فرصت نگارش پیدا نکرده و این 2 قسمت رو که در حقیقت قسمت هفتم شهر سلطنت سلطان حسین بایقرا بوده و همچنین خاتمه که قرار بوده درباره جغرافیای تاریخ باشه، هر دو رو نوه دختری مؤلف به عنوان جلد هفتم تألیف کرده و برای ما باقی گذاشته.
آقای کیانفر، به نظر شما کدوم یک از بخش‌های این تاریخ مفصل امروز برای شناخت تاریخ ایران اهمیت بیشتری داره؟
باید به 3 بخش تقسیم کنیم اهمیت این کتاب رو. یکی قسمت‌های جلد به اصطلاح 4، 5، و 6 این کتاب هست که مؤلف نگاشته. در جلد 4 به دلیلی که به حکومت‌های محلی ایران پرداخته و ما منابعمون بسیار محدوده و به خصوص مؤلف از منابعی استفاده کرده که امروز متاسفانه در دسترس نیست، از این نظر جلد چهارم فوق العاده اهمیت داره و جلدهای پنجم و ششم به دلیل نزدیک بودن با عصر حیات مؤلف باز اهمیت فوق العاده ای داره، به خصوص که برخی از شاهدان عینی رو مؤلف دیده یا دسترسی به اسناد مدارک رو در اون روزگار بیشتر داشته. از این نظر این سه جلد تألیفی خود مؤلف فوق العاده های اهمیته. اما از طرف دیگر ذیلی که بر این کتاب یعنی جلد هفتم توسط نوه دختریش مؤلف نگاشته شده به دلیل اینکه هم عصر حیات خود مؤلف، چون بخشی از یادداشت‌های مؤلف به جا مونده بوده برای نوه دختریش و همچنین زمان حیات خود خاندمیر بوده، باز حائز اهمیت.
آقای کیانفر، اصولاً متون تاریخی قدیم ایران جزو معدود نثرهای فارسی هستند که به ما رسیدند. به همجهت سوای ارزش تاریخی که دارن، ارزش ادبی هم دارند. ممکنه درباره نثر فارسی این کتاب هم توضیح بدین؟
من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که بایستی برای اینکه این ارزش حقیقی روزه رو ما متوجه بشیم اندکی قریب به یک قرن برگردیم به گذشته تر از تاریخ حیات خاندمیر. دلیلش هم این هست که با حمله مغول به ایران در حقیقت زبان عربی که به عنوان یک زبان علمی و ادبی رایج و متداول بود تقریبا به تدریج منسوخ شد. شاید عامل اصلیش این بود که مغولان توجه به زبان عربی نداشتند، آگاهی ازش نداشتند و اگر هم به قول معروف توانسته بودن زبان دومی برای زبان خودشون یاد بگیرن زبان فارسی بود. پس بنابراین به زبان فارسی اهمیت دادن. در این دوره ما متوجه میشیم که مغولان به تاریخ و به علم و نجوم اهمیت زیادی میدادن. نجوم رو به دلیل اعتقادات به اصطلاح بدوی خودشون و تاریخ رو هم باز به دلیل اینکه میتوانست بیانگر گذشته اونها، پیشینیانشون و اجدادشون باشه و همچنین شرح حال خود اینها و عمل کردشون. و همین دلیل از این دورشته علومی که در اون دوره نام بردیم بیش از حد رشد میابد و تا جایی که مثلا ما رصدخانه مراغه رو میبینیم که به دست روح الاکو حاجی نصیر طوسی بنا مینهد و همچنین تاریخ نویسی هم در این دوره رشد پیدا میکنه. در این دوره ما دو شیوه یا دو مکتب به اصطلاح تاریخ نویسی داریم. یکی آنچه که به اصطلاح عطاملک جوینی با نوشتن جوانگوشای جوینی که او هم تاریخش به فارسی و در تاریخ مغولان هست به جا گذاشته و دیگری سبک و شیوهی است که خواجه اجدین فضل‌الله به جا گذاشته. برای شناخت بیشتر باید بگوییم که اون چی که به اصطلاح عطاملک جوینی می نویسه پیروانی مثل وصاف الحضره یا به اصطلاح شهاب‌الدین عبدالله و ابن بیبی رو ما داریم که پیروان او هستند و دقیق هم درک نمی کنن که اون مخاطب دیگه و نوعی گرایش به تفاخر در نثر نویسی به وجود میاد که در نهایت عربی نویسی رو باز بر فارسی نویسی ترجیح و رجحان میدن. اما سبک دوم ریشه بیشتری میدوانه و تا یکی دو سده بعد هم باقی میمونه با اون سبک نگارش به اصطلاح خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی است. تا به طور کلی شیوه نگارش خواجه رشیدالدین فضل‌الله سه شیوه یا سه نکته مهم و اساسی درونش هست که همین باقی میمونه و مورخین بعد از او به خصوص در دوره تیمور اتکا و پیروی از خواجه رشیدالدین میکنن که طبیعتا نویسنده مورد نظر ما یعنی خاندمیر هم خودش رو جزء پیروان و مقلدان خواجه رشیدالدین میدونه. سه وجه اصلی یا تمایز مشخصی کار خواجه رشیدالدین که ما در روضت الصفا هم میبینیم تقریبا میتوانیم به طور ساده بگوییم که اونجایی که از تاریخهای پیشینیان استفاده میکنن برای نگارش، بنابراین سبک و شیوه نگارش قدمای ما رو داره. اما اونجایی که برمیگردن به نگاشتن تاریخ مغول و یا دوره تیموری اصطلاحات، ترکیبات و واژه های مغولی در شیوه تاریخ نویسی پیدا میشه و شیوه سوم که به اصطلاح اساس کار اینها هست روان نویسی و ساده نویسی است که خواجه ادامه میده و بنیان میذاره و نسل بعد از او هم در دوره تیموری در حقیقت به همون شیوه ادامه میدن.
بله آقای کیانفر، شما درباره دو شیوه تاریخ نگاری صحبت کردین. تمایز این دو شیوه تاریخ نگاری با تاریخ بیهقی چطور است؟
بیهقی به طور کلی متفاوت از این شیوه هایی است که من عرض کردم. اولا شیوه نگارش بیهقی با توجه به نوع دستور زبان اون روزگار در مرحله اول متفاوته و حتی باید به این گونه بیان بکنیم که بیهقی صرف نظر از شیوه تاریخ نویسی راستین که خودش هم در آغاز کتاب رو من تاریخ رو برای نسل بعد می نویسم و نسل بعد قضاوت خواهند کرد، از این مرحله که بگذاریم نوعی ترجمه در حقیقت تحت لفظی زبان عربی به فارسی اون روزگار است. بنابراین از نظر قواعد دستوری یک مقدار زیادی متفاوت با این شیوه ایست که در دوره مغول و در دوره تیموری و بعدها ما باهاش مواجه هستیم. بنابراین اصلا از نظر حتی شیوه نگارش متفاوت با شیوه نگارش بعدی است، ولی می توانیم در یک مورد تشابهات زیادی رو ببینیم. یعنی اون جایی که به اصطلاح مورخین سده 8 و 9 و 10 از تاریخ قدما استفاده کردن، بنابراین در اینجا ما رنگ و بوی بیهقی رو به شیوه سبک نثری دوره تیموری میتونیم ملاحظه بکنیم.
آقای کیانفر، این چاپی که شما منتشر کردین چه امتیازایی نسبت به چاپهای قبلی داره؟
ببینید باز یه مقدار برگردیم به گذشته، این دفعه چیزی قریب به 200 سال اجازه بدید من برگردم. نخستین چاپهایی که از رودت استفا شده عمدتاً سنگی هست، به خصوص 8 چاپ مشهور در هند داره، یعنی در شهر لکنو 5 چاپ و در شهر بمبئی 3 چاپ، که البته چاپ های 3 چاپ بمبئی نسبت به لکنو برتری دارن و قدیمی تر هستن. اما در خود ایران هم ما باز 1 چاپ سنگی در دوره ناصرالدین شاه داریم که در حقیقت زیر نظر رضا قلی خان هدایت که نویسنده ذیل دوم رودت و صفا هست صورت میگیره. البته این چاپ نسبت به چاپ‌های هندیه که برتری‌های از نظر نفاست چاپی و خوشخطی که برای ما که با خط به اصطلاح نستعلیق آشنایی بیشتری داریم دارد، اما قسمت‌هایی رو به دلیل پرهیز از حجم هدایت در این بازنویسی و یا تحریر و برای چاپ حذف کرده که اینها رو من در مقدمه اشاره کردم و چون عنوان یک نسخه مورد استفاده همیشه کنار دستم بوده، بنابراین موارد رو من در مقدمه اشاره کردم. و بعدها هم یک چاپ سربی از این کتاب بر اساس همون چاپ‌های سنگی صورت گرفته که عمدتاً چاپ اول و یا دومی است که در بمبئی صورت گرفته 1263 هجری قمری، در حقیقت همون رو حروف چینی کردن. اما نسخه‌ای که من کار کردم با توجه به کثرت نسخه‌های خطی که از این کتاب وجود داره به دلیل اشتهارش، من سعی کردم که حداقل 2 یا 3 نسخه‌ای که به اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی هست دسترسی پیدا بکنم. به هیچ وجه من نتونستم یک دوره کاملی از این 7 جلد رو حداقل با 1 تاریخ دسترسی پیدا بکنم بهش. در تصحیح جدید من سعی کردم اغلاطی رو که در چاپ سربی قبلی و همچنین در چاپ‌های سنگی راه پیدا کرده بود، هم از اینکه این اغلاط میتونست در تلفظ یا امرای شخصیت ها و اماکن جغرافیایی باشه و یا حتی اینکه مثلا برتر کثرت نسخه برداری تاریخ ها خطا شده بوده، اونها رو همه رو من اصلاح کردم. چاپ قبلی سوربی این که خیلی رایج و متداول بود در کتابخونه های ایران مدت ها بود نایاب بود و دیگه چاپ هم نمیشد و به همین دلیل من در چاپ جدید این رو به جای 10 جلد در 15 جلد تنظیم کردم. این مجلدات چون از نظر حجم مطالب یکسان نبود و با توجه به حواشی و توضیحاتی هم که من در تصحیح نسخه ارائه کردم، گاهی صفحات رو بالغ بر 1200 صفحه در یک مجلد میکرد. بنابراین مجلداتی که حجمشون زیاد شده بود و بالای 1000 صفحه بود، من اینها رو تبدیل به 2 جلد کردم، یعنی مثلا جلد اول تبدیل به 2 بخش شده. با توجه به اون چی که عرض کردم و تقسیماتی که در چاپ جدید عرض کردم خدمتون، این مجموعه هم 15 جلد متن اصلی شده. البته 1 جلد خواهد داشت که نمایه این کتاب خواهد بود که ما در حال حاضر در حال تنظیم اعلام یا نمایه این کتاب هستیم. شیوه نمایه هم به این صورت هست که سعی کردم که در ذیل هر مدخلی به صورت موضوعی باشه، که مثلا اگر اسم یک شخصیتی آمده، وزیری آمده، اگر راجع به تولدش هست، وفاتش هست، یا کارش هست، یا صدارتش هست، یا اقداماتی که انجام داده، اینها رو با توجه به اینکه در هر صفحه به هر مناسبتی نام این شخصیت آمده رو در نمایه انجام بدم، که این کار رو قبلا در تصویر ناصف و تواریخ دوره قاجار من انجام دادم و تقریبا مورد استقبال محققین و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته و به همین شیوه هم در حال تهیه و استخراج نمایه این کتاب هستیم که جلد 16 کتاب میتواند باشه.
آقای کیانفر، حالا برای آخرین سوال ازتون بپرسم که این کتاب کی آخرین جلدش به بازار خواهد اومد؟
در حال حاضر 8 جلد از کتاب آماده عرضه به بازاره و 4 جلدش در حدود 10 روز پیش و 4 مجلدش هم در حال حاضر، 7 مجلدش هم حد اکثر تا پایان بهمن ماه به بازار عرضه خواهد شد، چون انتشارات اساطیر که ناشر این اثر هست تمام همت و سعی خودش رو گذاشته که حتما تا نوروز این 15 جلد رو به بازار عرضه بکنه، یعنی به استثنای نمایه که در سال آتی و سعی هم میکنیم که در نیمه اول سال آتی به بازار عرضه بشه، 15 جلد در سال 80 تماما به بازار عرضه خواهد شد.
جمشید کیانفر، مصحح چاپ انتقادی تاریخ روضت الصفا، درباره این چاپ منقح با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. در برنامه با کتاب در ایران، برنامه با کامران فانی. نوبت شعر شاعران است. در برنامه امروز غزل زیبای ای ساقی را که سروده ه الف سایه هوشنگ ابتهاج است با صدای خود او میشنویم.
شکوه جام جهان بین شکست ای ساقی، نماند جز من و چشم تو مست ای ساقی. من شکست سبو چار از کجا جویم، که سنگ فتن سر خم شکست ای ساقی. صفای خاطر دردی کشم ببین، که هنوز ز دامنت نکشیدم دست ای ساقی. ز رنگ خون دل ما که آب روی تو بود، چه نقش ها که به دل می نشست ای ساقی. در این دو دم مددی کن مگر که برگذری، به سر بلندی از این دیر پست ای ساقی. شبی که ساغرت از می پرست و وقت خوش است، بزن به شادی این غم پرست ای ساقی. چه خون که می رود اینجا ز پای خسته، هنوز مگو که مرد رهی نیست هست ای ساقی. روا مدار که پیوسته دل شکسته بود، دلی که سایه به زلف تو بست ای ساقی.
با غزل زیبای ای ساقی و با صدای سایه به پایان برنامه شعر شاعران رسیده ایم و وقت است که شما را از جهان شعر و خیال بیرون بیاوریم و به عرصه واقعیت‌های روز ببریم. در بخش خبری امروز و با آخرین خبرهای ایران و جهان همراه با مینا بهارمست.
به گزارش رادیو اسرائیل، بر اثر تیراندازی یک مرد فلسطینی در مرکز بیت المقدس دست کم 15 نفر زخمی شدند. این تیراندازی بعد از حمله امروز صبح اسرائیل به یک آپارتمان در نابلس صورت می‌گیرد که 5 عضو حماس در آن کشته شدند. اسرائیل می‌گوید از این آپارتمان برای ساختن بمب استفاده می‌شد. مقامات پلیس هند میگویند اطلاعاتی را دریافت کردند که حاکی از ارتباط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با حمله امروز به سرویس اطلاع رسانی آمریکا در کلکته است. به گفته وزیر کشور هند، یک گروه در تماس تلفنی از دبی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است ولی جزئیات بیشتری را نداد. در حمله به سرویس اطلاع رسانی آمریکا در کلکته 5 مأمور پلیس کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. با پایان کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو، کشورهای اهدا کننده قول حدود 4.5 میلیارد دلار کمک را به افغانستان دادند که قرار است نزدیک به 2 میلیارد دلار آن امسال پرداخت شود. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان قرار است از توکیو برای گفتگو با نخست وزیر چین به پکن برود. ژنرال دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان با بلند اجوید نخست وزیر ترکیه گفتگو کرد. به گفته آقای جوید، دو طرف نقش ترکیه را در کمک به بازسازی افغانستان مورد بحث قرار دادند. ترکیه قصد دارد در ظرف 3 ماه آینده فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان به عهده بگیرد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان ژنرال تامی فرانکس با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیران دفاع و خارجه این کشور ملاقات کرد. حدود 1500 سرباز آمریکایی از پایگاه هوایی خان‌آباد ازبکستان در نزدیکی مرز افغانستان برای امداد رسانی و عملیات جستجو استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 12,000 نفر از فرهنگیان تهران در ادامه تجمع روز جمعه خود در اعتراض به مشکلات صنفی در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند. خبرگزاری ایرنا از حضور حدود 3,000 نفر از معلمان در این اجتماع میگوید که در شعارهایی خواهان احقاق حقوق صنفی خود، اصلاح وضعیت نابسامان صندوق ذخیره فرهنگیان، اصلاح بودجه سال 81 در رابطه با حقوق معلمان و رسیدگی به مشکلات نظام آموزشی شدند. ایدر زندیه، دبیر کل سازمان معلمان تهران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که برای این تجمع مجوز صادر نشده بود و مورد تایید این سازمان نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عده‌ای از کارگران کارخانه آما امروز صبح در اعتراض به عدم رعایت حقوق قانون کار و پایین بودن حقوق و دستمزد در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند. این کارخانه تولید کننده وسایل جوشکاری در غرب تهران است. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در اطلاعیه اعلام کرده بود که کارگران امروز در اعتراض به اجرا نشدن قانون معافیت مالیات ها در مقابل مجلس تجمع می کنند ولی بعداً این تصمیم را لغو کرد. حسن صادقی رئیس این کانون به خبرگزاری ایرنا گفته است به دلیل مخالفت شورای تامین استان تهران این تصمیم را. دومین جلسه دادگاه مهندس عزت الله صحابی، مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا و از فعالان ملی مذهبی در ایران، به طور غیرعلنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه مانند جلسه روز یک شنبه به اتهامات مهندس صحابی به طور فردی رسیدگی شد. از جمله خواست‌های خانواده‌های متهمان و وکلای آنها رسیدگی جمعی به اتهامات متهمان در دادگاهی علنی است. به گفته محمدعلی صفری، وکیل احمد باطلی، از دانشجویان زندانی واقعی کوی دانشگاه تهران، این دانشجو به 10 سال حبس قطعی و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. احمد باطلی 2 سال و نیم است که در زندان است و قبلا به 15 سال زندان محکوم شده بود. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور ایران، که به دعوت وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان برای دیداری 4 روزه به باکو رفته است، میگوید قرار است حیدر علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، اواخر بهمن ماه رسما به دعوت آقای خاتمی به تهران برود. آقای موسوی لاری اضافه کرد در این سفر جنبه‌های اجرایی تقویت و تحکیم روابط دو جانبه مورد بحث قرار میگیرد. و صدور گاز ایران به ترکیه با حضور وزیران نفت ایران و ترکیه آغاز شد. طبق قرارداد امضا شده، ایران ظرف 25 سال آینده 228 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر خواهد کرد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میشنیدیم. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت 3 رسیده ایم و به زمان خدا نگهدار گویی. باز از اینکه تاکنون ما را همراهی کرده اید، همراه با صدرالدین الهی و کامران فانی، نینا بهارمست، تدوینگر و گوینده خبرها، بکتاش خمسه‌پور، کارگردان فنی، و ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیم‌ها با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر مهمان ما باشید در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. تا قرار روز آینده، وقت بختتان خوش.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10